أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور دوران امر بین دو ضرر بود، راجع به سه صورت بحث کردیم، رسیدیم به صورت چهارم که امر مکلف دائر است بین این که تحمل ضرر بکنه و یا اضرار به غیر وارد کنه، مثل این که مالک اگر در منزل خودش فاضلاب نکنه خانه خودش آسیب میبینه، ولی اگر فاضلاب بکنه همسایه متضرر میشه. بزرگان بحث کردن که حکم این چیه؟ اقوالی در مسئله هست که عرض میکنم. قول اول قول منسوب به مشهوره که مالک هر نوع تصرفی در مال خودش میتونه بکنه، ولو این تصرفش موجب ضرر بر همسایه ها باشه. استدلالم کردن به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. محقق سبزواری در کفایت الاحکام صفحه 241 فرموده که المعروف من مذهب الاصحاب انما ذکر فی حریم البئر مخصوص به ما اذا کان الاحیاء فی الموات و اما الاملاک فلا یعتبر الحریم فیها لان کل واحد من الملاک مسلط علی ماله له التصرف فیه کیف شاء قالوا حتی لو حفر فی ملکه بالوعه و فسد به بئر الجار لم يمنع من ولا زمان علی و مثله ما لو اعد داره المحفوف في المساكن حماما او خانا او طاحونه او حانوت حداد او قصارا لان له التصرف في ملكه كيف شاء. ایشان فرموده که معروف از نظر فقها امامیه اینه که هر مالکی در ملک خودش هر تصرفی میتونه انجام بده، چاه فاضلاب بکنه ولو منجر میشه که چاه آب همسایه آلوده بشه، یا منزل خودش رو بیاد حمام بکنه، مسافرخونه بکنه، مغازه آهنگری بکنه که همسایه ها طبعا آسیب میبینن. خب این فرمایش اگر نظر مشهور هم باشه ایراد داره، برای اینکه استدلال به الناس مسلطون علی اموالهم با توجه به ضعف سند این روایت و با توجه به ضعف دلالتش توجیه نداره. ضعف سندش واضحه، یک روایت مرسله هست، ضعف دلالتش هم از این جهت هست که ظاهر الناس مسلطون علی اموالهم اینه که مردم محجور نیستند نسبت به تصرف در اموالشون، ولایت بر تصرف در اموالشون برای خودشون هست نه برای دیگران. اما یک اصالت الهلی و عموم هلی درست نمیشه با این الناس مسلطون علی اموالهم، که هر تصرفی که مشکوک است که حلال است یا حرام با الناس مسلطون علی اموالهم حلال بشه. هر تعامی رو که مشکوک از حلال است یا حرام مالک اون تعام بخوره بگه الناس مسلطون علی اموالهم، این وجهی نداره. مخصوصا از این حیث که این تصرف در مال مستلزم یک نوع اضرار به همسایه، بلکه چه بسا تصرف در مال همسایه هست. از اون حیث که دیگه این روایت تجویز نمی کنه تصرف مالک رو به هر نحوی در مال خودش. ممکنه کسی بگه که این الناس مسلطون علی اموالهم رو ما میتونیم از یک روایت معتبره استفاده کنیم که در کافی جلد 7 صفحه 8 مطرح کرده، معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل له الولد ایسعه ان یجعل ماله لقرابته فقال هو ماله یصنع به ما شاء الا ان یأتیه الموت ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء تركه الا ان یأتیه الموت فان اوصى به فليس له الا الثلث. ممکنه کسی بگه این تعبیر که ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مساوق با همین الناس مسلطون علی اموالهم هست، ولیکن این معتبر ابی بصیر ظاهر سیاقش اینه که در مقابل وصیت که فقط در ثلث نافذه، تصرف منجز هر انسانی در مالش اختصاص به ثلث نداره، هر نوع تصرفی میتونه در کل مالش انجام بده، نه اینکه بخواد بگه سلطنت داره مالک بر تصرف تکوینی در مالش ولو سبب ضرر بر همسایه ها باشه. مرحوم محقق عراقی در مقالات الاصول جلد 2 صفحه 316 فرموده که ما بر فرض قبول کنیم که الناس مسلطون علی اموالهم، خب سلطنت این مالک بر کندن فاضلاب ولو منجر بشه به زیان دیدن همسایه مزاحم هست با سلطنت همسایه بر حفظ منزلش، حفظ دیوار منزلش از آسیب دیدن. میشه تعارض السلطنتین. خب این اشکال وارد نیست، برای اینکه اشکال نداره، همسایه هم سلطنت داره بر مالش که حفظ کنه مالش رو، اما معناش این نیست که بیاد جلوی همسایه دیگر رو بگیره نگذاره او فاضلاب در منزل خودش بکنه. این که دیگه ربطی به سلطنت همسایه بر مال خودش نداره. به هر حال این قول اول هرچند منسوب به مشهور هست اما دلیل معتبری نداره. قول دوم قولی است که منسوب به برخی از بزرگان هست که فرمودن که در تعارض ضرر دو نفر مثل مالک و همسایه، عقلا نگاه میکنن ببینن ضرر کدام یک بیشتره، ضرر کدام یک کمتره. اونی که ضررش کمتره او باید تحمل ضرر بکنه. صاحب کفای فرموده که این دلیل نداره. حالا اگر سیل به سمت منزل زید میاد، او منحرف کنه سیل رو به طرف منزل همسایه به این بهانه که من اگر منزلم آسیب ببینه آسیبش شدیدتر هست، اما منزل همسایه آسیب ببینه آسیبش خفیفتر هست، سبکتر هست، همچو کاری درست نیست. بله، یک وقت زید میگه که اگر سیل بیاد سمت خانه من، خانه من از بین میره، نابود میشه. ولی منحرف کنم سیل رو به سمت خونه همسایه، آسیب مختصری میبینه و عرفاً من مضطرم به این کار. بحث اضطرار یک بحث دیگری است، ما وارد اون بحث نمیشیم. قول سوم، قول مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 564، ایشون فرمودن که ما باید تفصیل بدیم. اگر تصرف مالک در ملکش که موجب اضرار به همسایه است، عرفاً تصرف در ملک همسایه تلقی بشه، جائز نیست. تصرف در مال غیر بدون اذنش حرامه. حتی اگر این آقا میگه اگر من این کار رو انجام ندم متضرر میشم، میگن شما مثلا اگر این چاه رو نکنی، این فاضل آب رو نکنی متضرر میشی، این مجوز این نیست که این فاضل آب رو بکنی و با این کار تصرف غیر مجاز بکنی در خانه همسایه. ولی اگر نه، هیچ تصرفی ما در ملک همسایه انجام ندیم، صرفا همسایه با تصرف ما در ملکمون متضرر بشه، این دلیل بر حرمت نداره. مثل اینکه ما طبقات زیادی بسازیم در ملکمون به جوری که نور خورشید به خانه همسایه نرسه، یا شخصی منزلش رو بکنه محل دباغی کردن پوست حیوانات که بوی بد داره، یا بکنه دکان آهنگری که باعث میشه که آسایش همسایه ها سلب بشه، دلیل بر حرمت نداره. برای اینکه این آقا تصرف نمیکنه در ملک همسایه. بله، اگر هدف این شخص از این کار زیان زدن به همسایه باشه، یا صرفاً میخواد بازی بکنه، انگیزه ای غیر از عبث نداره، بدون اینکه از این کارش نفعی ببره، این حرمتش متسالمون علیه هست. بعد ایشون فرمودن بنابر این اونچه که به مشهور نسبت دادن که تصرف مالک در ملک جائزه ولو مستلزم ضرر همسایه باشه و ضامن هم نیست نسبت به ضرر همسایه، این به طور مطلق درست نیست. این در فرضی درسته که عرفاً تصرف مالک در ملکش تصرف در ملک همسایه تلقی نشه. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که ممکن هست کسی بگه که مشهور به لا ضرر و لا حرج تمسک کردن، گفتن این حرمت تصرف در ملک غیر حکم ضرری بر این مالک هست یا حکم حرجی بر این مالک هست و لا حرج و لا ضرر حرمت این تصرف در ملک غیر را بر می داره. ایشون در جواب فرمودن که خب این استدلال درست نیست، برای اینکه با لا ضرر و لا حرج که نمیشه حرمت تصرف در ملک غیر رو برداشت. اولا لا ضرر و لا حرج دو قاعده امتنانیه هستند، اگر از جریانشون خلاف امتنان بر مؤمن دیگری لازم اومد خب جاری نمیشن. اینجا شما میخواهید حرمت اضرار به همسایه، حرمت تصرف در ملک همسایه رو با لا ضرر و لا حرج بردارید، خب خلاف امتنان بر این همسایه است. ثانیا تمسک به لا حرج در اینجا به طور مطلق درست نیست، برای اینکه چه بسا مالک از ترک تصرف در ملکش دچار حرج نمیشه. و تمسک به لا ضرر هم درست نیست، چون اینجا فرض تعارض ضررینه. لا ضرر دیگه فرض تعارض ضررین رو که جاری نمیشه. اگر من این چاه فاضلاب رو نکنم من ضرر میبینم، بکنم همسایه ضرر میبینه، خب اینجا هم دایره بین دو ضرر، لا ضرر رفع ضرر میکنه در جایی که امکان رفع ضرر هست، نه اینکه نقل ضرر بکنه از یکی به شخص دیگر، ولذا اینجا لا ضرر مستاق نداره. این محصل فرمایش آقای خویی در اصول هست که خلاصه فرمایش ایشان این هست که اگر مالک از تصرف نکردن در ملکش دچار ضرر میشه، ولیکن تصرفش در مال خودش موجب زیان بر همسایه است، به نحوی که عرفاً تصرف در ملک همسایه حساب میشه، این حرام و مصداق حرمت تصرف در مال غیر هست بدون اذنش. ولی اگر تصرف در مال همسایه حساب نمیشه و قصد این آقا هم زیان زدن به همسایه نیست، این اشکال نداره. این هم قول سوم. قول چهارم، قول آقای خویی در فقه. ایشون در فقه به یک روایتی برخورد کردن، طبق اون روایت فرمودن که اضرار به مؤمنین حرام هست ولو مصداق تصرف در مال اونها نباشه. ایشون در موسوعه جلد 30 صفحه 416 فرمودن از صحیحه محمد ابن الحسین استفاده میشه حرمت اضرار به مؤمن ولو تصرف این مالک در ملکش که موجب اضرار به همسایه هست مصداق تصرف در مال غیر نباشه. در صحیح محمد ابن الحسین وارد شده که شخصی دارای یک روستایی هست و این روستا یک جوی آبی داره. این جوی آب از جایی رد میشه که یک شخص مؤمنی در اونجا آسیاب داره. این صاحب قریه که صاحب اون نهرم هست تصمیم گرفته که راه اون آب رو عوض کنه. آیا جایز این کار؟ خب حضرت فرمودن که یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. متن روایت رو کامل بخونم. کتبت الی ابی محمد علیه السلام رجل کانت له رهن علی نهر قریه و القریه لرجل و اراد صاحب القریه ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى اله ذلك ام لا؟ فبقى عليه السلام يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن. وسائل الشيعة جلد 25 كتاب احياء الموات. مرحوم آقای خویی فرمودن که از این روایت شریف ما استفاده می کنیم که هر نوع تصرفی انسان ولو در ملک خودش بکنه مصداق اضرار به مؤمن باشه جایز نیست. حالا تصرف در مال اون مؤمن هم تلقی بشه یا نشه؟ بله، چون این صحیحه در مورد نقص در عین مال غیره شامل نقص در ارزش مال غیر نمیشه، یعنی فقط فرض ضرر عینی رو میگیره، اما ضرر مالیاتی که شما چند طبقه خونه میسازید خونه همسایه ارزشش میاد پایین شامل این نمیشه. ولی اگر ضرر عینی میبینه دیگه تاریک میشه که عرفاً ضرره، او جایز نیست. ما قبلا راجع به این روایت صحیحه محمد ابن الحسین صحبت کردیم عرض کردیم که عمده اشکال این استدلال اینه که این استدلال مبتنی است بر این که نسخه لا یضر اخاه المؤمن درست باشه. اما اونی که در کتاب من لا یحضر الفقیه هست، در کتاب تهذیب هست، در کتاب هدایت الامه شیخ الرعاملی هست، داره ولا یضار اخاه المؤمن. پس احتمال میدیم روایت متنش این باشه که ولا یضار اخاه المؤمن. خب معلوم نیست معنای لا یضر اخاه المؤمن همون لا یضر اخاه المؤمن باشه، شاید معناش اینه که کاری که عرفاً ضرار هست انجام نده، همونی که به هدف زیان زدن به دیگران باشه، یا یه کاری عبث و بدون غرض و عقلایی که صرفاً همسایه متضرر میشه، صاحب آسیاب متضرر میشه انجام نده. علاوه بر این که مورد این صحیح هم جایی بود که خود اون صاحب نهر متضرر نمیشد و الا در سوال ذکر میکرد که اگر این کارو نکنه صاحب نهر متضرر میشه. پس فرضی که خود مالک متضرر میشه از ترک تصرفش رو این روایت شامل نمیشه. پس این فرمایش آقای خویی که در فقه به اون ملتزم شدن دلیل روشنی نداره. قول پنجم قولی است که آقای سیستانی در کتاب لا ضرر ولا ضرار مطرح کردن. آقای سیستانی فرمودن که ما معتقدیم تصرف مالک در ملکش اگر تصرف حقیقی باشه در ملک همسایه حرام، اگرم تصرف حکمی باشه در ملک همسایه، مثل همون مثال که خانه خودش رو مرکز آهنگری قرار بده، محل دباغی پوست حیوانات قرار بده، اون هم حرامه. ولی اگر نه تصرف حقیقی است نه تصرف حکمی است، صرفا ارزش خونه همسایه کم میشه، مثل چند طبقه بسازه در خونش که صرفا خونه همسایه افت قیمت پیدا میکنه چون رفت آمد تو اون کوچه زیاد میشه، نه این حرام نیست. و چه این فرمایش ایشون اینه که ایشون فرمودن ما از روایت شریفه که میفرماد حرمت و مال المسلم که حرمت دمه استفاده کردیم که مال مسلم احترام داره. اگر شما بیایی خانت رو مرکز آهنگری قرار بدی، مرکز دباغی پوست حیوانات قرار بدی، خب این عرفاً منافات داره با احترام مال همسایه. و لذا این هم به نظر آی سیستانی جایز نیست. در واقع آقای سیستانی فرمایششون اینه که بعضی از تصرف ها در ملک غیر عینی نیست، ولی تصرف عرفی هست. منفعت خانه مسکونی اینه که انسان در او آرامش پیدا کنه، ولی وقتی همسایه تا میاد منزل صدای استفاده از ابزار آهنگری بلنده، بوی تعفن اون پوست و چرم به مشامش میرسه، خب این دیگه آرامش رو از او سلب میکنه. بعد فرمودن اگرم شما بگید نه این که تصرف نیست، تصرف یعنی همون تصرف عینی، بازشون میگن مهم نیست، ما عنوان تصرف رو لازم نداریم، مهم احترام مال مسلم است، اضرار به ملک همسایه این خلاف احترام به مال اوست. بله اونی که در زمان ائمه سیره بر طبقش بوده، یک مقدار از تصرف ها متعارف بوده ولو همسایه ها ضرر می کردن. بالاخره در شهر یک عده باید آهنگری بکنن، یک عده باید دباغی بکنن، این مقدار از ضررهای متعارف اینها رو ما اشکال نمی کنیم، اما خارج از فرض متعارف به جای اینکه در محلهای عمومی مغازه آهنگری بزنه، مغازه دباغی بزنه، بیاد در کنار خانه های مسکونی این کار رو بکنه، خب این سیره بر طبقش نبوده. خب این فرمایش های سیستانی هم به نظر ما ایراد داره. راجع به حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، استفاده عرفی ازش این میشه که حریم داره مال مسلم، یعنی اتلاف او حرامه، موجب زمانه. اما از این حرمت و مال المسلم که حرمت دمه استفاده کنیم که مثلا ما در منزلمون آهنگری را بندازیم و آسایش همسایه سلب بشه، حرمت خانه او را از بین بردیم، همچو استظهاری به نظر میاد که عرفی نباشه. اما روایات دیگر که موضوعش تصرفه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیری، این که موضوعش تصرفه و انصافا تصرف حکمی تصرف عرفی نیست. تصرف عرفی یعنی همون تصرف عینی، مغازه آهنگری بکنیم خونمونه که تصرف نکردیم در ملک همسایه. و همینطور لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این متعلقش محذوفه و شاید متعلقش همون تصرف باشه، لا یحل تصرف فی مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ولذا این فرمایش های سیستانی هم مشکل هست که بشه دلیل قانع کننده برش اقامه بشه. پس تا حالا در این چند قول، اون قولی که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول مطرح کرد که تصرف مالک در ملک خودش اگر مستتبع تصرف در مال همسایه باشه، مستتبع تصرف در خانه همسایه باشه، این جائز نیست. این قول ایشون مطابق با صناعت هست. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسات آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.